ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران به سوی کنترل عراق و یمن گام برمی‌دارد. مصر از تصمیم آمریکا برای توقف اعطای کمک حدود 100 میلیون دلاری انتقاد کرد. و در آغاز کار شورای شهر تهران محمد علی نجفی به عنوان شهردار آینده این شهر برگزیده شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه گفت حضور فزاینده ایران در سوریه تهدیدی برای اسرائیل، خاورمیانه و همه جهان است. آقای نتانیاهو که در شهر سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین گفتگو می‌کرد، با تقدیر از تلاش‌ها برای شکست گروه حکومت اسلامی افزود نکته منفی این است که با حذف این گروه ایران جای آن را می‌گیرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که ایران به سوی کنترل عراق و یمن گام برمی‌دارد و به گفته او این امر در لبنان تا حد زیادی عملی شده است. مقام‌های اسرائیل پیشتر گفته بودند که بنیامین نتانیاهو به ولادیمیر پوتین خواهد گفت که به رغم تنش‌ها بین روسیه و آمریکا، دو کشور باید برای همکاری با یکدیگر در سوریه بکوشند تا مطمئن شوند که موقعیت تهران در سوریه تقویت نشود. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند. تهران هنوز واکنشی به صحبت‌های مقام‌های اسرائیل نشان نداده است. پس از آنکه دو مقام آمریکایی از تصمیم آن کشور مبنی بر توقف اعطای حدود 100 میلیون دلار کمک مالی به مصر خبر دادند، مقام‌های مصری این تصمیم را محکوم کردند. بنابراین تصمیم یک کمک 195 میلیون دلاری دیگر آمریکا نیست که قرار بود به مصر داده شود، به تأخیر افتاده است. دو مقام آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند این تصمیم به دلیل عدم موفقیت دولت مصر در رعایت حقوق بشر و موازین دموکراتیک گرفته شده است. در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که این تصمیم عواقب منفی در دستیابی به اهداف و منافع مشترک دو کشور خواهد داشت. در پی انتشار این خبر، وزارت خارجه مصر بدون ذکر دلیل از لغو دیدار جارد کوشنر، مشاور رئیس جمهور آمریکا، با وزیر خارجه مصر خبر داد. ولی دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که برنامه دیدار آقای کوشنر که داماد دونالد ترامپ نیز هست، با رئیس جمهور به قوت خود باقی است. فرستادگان کاخ سفید به خاورمیانه برای دستیابی به صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به این منطقه سفر کردند. روز چهارشنبه مراسم آغاز به کار پنجمین دوره شورای شهر تهران برگزار شد. در این جلسه محمد علی نجفی که پیشتر در یک جلسه غیر رسمی به عنوان شهردار برگزیده شده بود، با 21 رأی اعضای شورای شهر تهران رسماً به عنوان شهردار آینده تهران برگزیده شد. در این مراسم همچنین محسن هاشمی رسماً به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد. آقای نجفی از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است و سابقه وزارت در دولت‌های باهنر مهتدی کنی، موسوی و هاشمی رفسنجانی را دارد. او در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی سمت‌های معاونت رئیس جمهور، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، سرپرست وزارت علوم و ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت. اعضای کنونی شورای شهر تهران بیشتر از طیف اصلاح طلبان و میانه رو هستند. دوره پیشین این شورا در دست اکثریت اصولگرا بود. و نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل برای گفتگو با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره برجام وین سفر کرده است. خانم هیلی در گفتگو با رویترز گفته است که دولت آمریکا می‌خواهد بداند که آیا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی و آموزشی ایران برای راستی‌آزمایی پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای دارد. و در حالی که اعضای تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی بعد از رأی اعتماد مجلس به صورت نهایی تعیین شده، در محافل اقتصادی تهران شور و شوق چندانی نسبت به ترکیب این تیم و توانایی‌های آن برای مقابله با تعیین‌های کشور دیده نمی‌شود. همکارم مهدی طاهباز در گفتگو با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، ابتدا از او پرسیده که چه انتقادهایی بیشتر شنیده می‌شود.
از شور و شوق خبری نیست، حتی نوعی دلسردی دیده میشه در مورد سکانداران اقتصادی دولت دوازدهم که نسبت به دولت یازدهم دو تغییر در بین اونها دیده میشه. در رأس وزارت اقتصاد مسعود کرباسیان جای علی طیب نیا رو گرفته و در وزارت صنعت و معدن و بازرگانی هم محمد شریعت مداری جانشین محمد رضا نعمت‌زاده شده. بقیه وزیران سر جای خودشون هستند، همونطور که رؤسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت. این انتظار وجود داشت که حسن روحانی در دولت دوم خودش شخصیت‌های تازه‌ای رو سر کار بیاره که افکار و وزنه اونها نشونه چرخشی باشه در سیاست‌گذاری اقتصادی برای مقابله با تنگناهای بزرگی که کشور در اونها گرفتار شده. این دلسردی در محافل کارشناسی و همینطور در محافل کسب و کار تهران به شدت محسوسه. درست همزمان با روز رأی اعتماد به دولت دوم حسن روحانی، غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد این تنگناها به شدت هشدار داد و گفت هدفهای کشور در زمینه‌هایی مثل توسعه، کوچک کردن دولت، مبارزه با فقر و کاهش نابرابری ها و غیره در حد شعار باقی مونده، تبدیل شده به تنزی تلخ. و بعد رئیس اتاق بازرگانی این پرسش رو مطرح میکنه، این عین جمله او هست: آیا دولت با همان چارچوب بسته میتواند سکاندار این کشتی طوفان زده باشه؟
خب همونطور که شما اشاره کردین، از وجود ناهماهنگی درون تیم اقتصادی حسن روحانی انتقاداتی صورت گرفته. آیا تصمیم‌هایی گرفته شده برای ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم؟
حکمی صادر شده برای محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، حکم دیگری صادر شده برای مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، و در کنار اینها سازمان مدیریت هست، وزارت اقتصاد هست، بانک مرکزی هست، و کسی به درستی نمیدونه که کدام چهره یا نهاد مسئول اصلی ایجاد هماهنگی و انسجام هست در سیاستگذاری اقتصادی دولت. این مسئله مهمی است.
خب دست آخر، این که منتقدین چه انتظار مشخصی دارن از دولت دوازدهم در زمینه سیاستگذاری های اقتصادی؟
انتظار اصلی انجام اون چیزی است که وعده داده آقای روحانی در برنامه انتخاباتی خودش، یا به بیان دیگر انجام اصلاحات بزرگی که اقتصاد ایران به اونها نیاز داره، از خصوصی سازی واقعی گرفته تا اصلاح نظام بانکی، مقابله با فساد، مقابله با بحران آب و اقدامهای دیگری از این دست.
پس از گفتگوی همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
در اخبار اومده که حکومت راه اندازی گشت های لباس بیدوگمه و شلوار پاره رو در ایران شروع کرده و میگه اینا در شأن ملت مسلمان ایران نیست. خیلی چیزا در شأن مردم ایران نیست. اگر شؤونات مردم ایران مورد توجه هست، لطف بفرمایید دزدی و غارت و زورگویی و شلاق زدن و توهین و کشتن و عرض کنم اینها رو تعطیل بکنین.
آقای روحانی، میشه یه خواهشی ازت کرد که در این سن و سالی که گذروندی الان یک بار حرف راستی بزنی؟ رهبر شما که هیچ وقت راست نمیزنه، به اضافه بقیه شون، شما یه بار فقط بگو تو دستگاه این نظام جمهوری اسلامی آیا یک آدمی هست که سالم باشه؟ مالا میگفتن آقای طیب نیار هست که اونم برداشتین، ولی یک فرد رو به ما اسمش بیار تو این رژیم جمهوری اسلامی در این نزدیک به سال پاک بوده، دزدی نکرده، برای کشور خواسته خدمت کنه. البته اونایی که گرفتین کشتین نه، ولی یکی که الان وجود داره به ما اسمش بیاین.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سرلشکر عطاالله صالحی، فرمانده کل ارتش را پس از 12 سال تغییر داد و سرتیب عبدالرحیم موسوی را به جای او منصوب کرد. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره دلایل این تغییر پرسیده است. حسین آریان:
یکی از دلایل به باور من همونی که در حکم آیت الله خامنه ای اومده و انتظاراتی رو که از فرمانده جدید ارتش داره، یعنی عبدالرحیم موسوی، که در واقع یک رویکرد تحولی و انقلابی داشته باشه و شتاب بده به هم افزایی ارتش با سایر نیروهای مسلح. به نظر میرسه که در این کار سرلشکر صالحی موفق نبوده به باور آیت الله خامنه‌ای، و این کار یعنی در واقع ذوب شدن بیشتر ارتش در سپاه پاسداران، تا حالا ارتش در حاشیه قرار داشته و از این به بعد به باور من بیشتر مقدرات و سرنوشت ارتش میفته به دست سپاه پاسداران و سیاستهایی رو که و استراتژیهایی رو که سپاه پاسداران در واقع دنبال میکنه. به نظر میرسه که در گذشته یک اختلافاتی بین صالحی و فرماندهان جوان دیگر ارتش، یعنی اونهایی که بعد از انقلاب در واقع به دانشکده افسری رفتن و جزء افسران بعد از انقلاب 1357 هستن، در مورد سوریه بوده که ارتش مثل این که تمایل اونچنانی صالحی نداشته، ولی این فرماندهان جوان میخواستن که ارتشی ها برن به سوریه.
آقای آریان، شما در مورد سرتیپ و اکنون سرلشکر عبدالرحیم موسوی که به سمت فرمانده کل ارتش منصوب شده اطلاعاتی دارید؟ آیا ایشون به عنوان یک نیروی حزب اللهی در ارتش تلقی میشه؟
به طور کامل ایشون بعد از انقلاب 1357، یعنی 1357 وارد دانشکده افسری شد، جزء افسرهای جوان تربیت یافته دوران جمهوری اسلامی است و بسیار بسیار به قول معروف ذوب شده در ولایت و مشاغلی هم داشته که البته فرمانده دانشگاه افسری بوده، معاون آموزش نیروی زمینی بوده، به مدت 9 سال جانشین خود سرلشکر صالحی بوده، رئیس ستاد مشترک بوده و رفته به بعدش که معاون سرلشکر باقری شده، یعنی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بسیار نزدیک به سپاهیان و به طور کلی میخواد ارتش رو هرچه بیشتر نزدیک بکنه به سپاه پاسداران، یعنی اون حدی رو که به نظر میرسه سرلشکر صالحی در واقع موافق این کار نبوده.
در این حال آقای خامنه‌ای سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده پیشین کل ارتش رو به عنوان جانشین محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. تحلیل شما در مورد این انتصاب چیست، در حالی که میدونیم که آقای باقری حدود 10-11 سال هم از نظر سنی کوچکتر از سرلشکر صالحی است؟
این یکی از انتصابات بسیار شگفت انگیزه و در این حال تحقیر کننده باید باشه برای خود سرلشکر صالحی که پذیرفته و نخواسته بازنشسته بشه. ببینید، سرلشکر صالحی یکی از افسرانی است که در زمان شاه افسر شد. موقعی که ایشون سروان توپخانه بوده در زمان جنگ، کسی مثل محمد باقری اون موقع یک جوان 18-19 ساله بوده که تازه به سپاه پاسداران ملحق شده بوده. سرلشکر صالحی 49 سال خدمت در ارتش داره، معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بوده، فرمانده لشکر 58 ذوالفقار بوده، فرمانده لشکر 77 خراسان بوده، دو بار فرمانده دانشگاه افسری بوده و بعد فرمانده کل ارتش. اینو گذاشتن زیر دست یک نفری که توان اونچنانی از نظر نظامی نداره و مشاغلش، یعنی محمد باقری، به قول خودش مسئول اطلاعات لشکر در جنگ ایران عراق بوده در سن 18-19 سالگی و بعد بیشتر کاراش در همون ستاد کل اداری بوده، معاون اطلاعات عملیات بوده، معاون ارکان بوده و بعد شده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یعنی بالاترین نیروی نظامی. تجربه اونچنانی نداره و به زبان بسیار آشکار درجه سرلشکری ایشون مانند درجه بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران درجات افتخاری است که آیت الله خامنه‌ای به اینا داده. اینکه چرا سرلشکر صالحی خواسته که بره زیر دست رئیس کل کار بکنه که به مراتب ده‌ها بار شایسته‌تر از اونه، شاید به خاطر اینکه در این مرحله آیت الله خامنه‌ای ازش خواسته که بسیاری از تجربیات عملیاتی و نظامی خودش رو به محمد باقری که اینها رو نداره انتقال بده تا ایشون بتونه کارش رو بهتر انجام بده.
با پایان گفتگوی همکارم حمید فاطمی با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهیم بود.